بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولی این کتاب المغنی که اسم کاملش از المغنی فی ابواب التوحید و العدل، آقای قاضی عبدالجبار اسد آبادی همدانی، اسد آبادی معتزلی، متوفای 415 هجری قمری، 20 جلد کتاب در باب مباحث توحید و عدل و اعتقادات نوشته، بسیار مشروحه. جلد 20 درباره امامت است که حالا این فهرست بحث امامت را همین است که الان خدمتتون هستش. نشته از ذکر و فصول الجزء العشرین من کتاب المغنی و ابوابه و ابوابه. شما دارید دیگه اینا، درسته؟ اون که خوندم هست به نشتهان. الکلام و فی الامامه، تو این امامت عامه هست فعلا ها، این کتابی که بنده کتاب امامت مباحث امور عامه است. جلد اول هم عمدتاً هم امور عامه هست، از جلد دوم استفاده نشده چون که امامت خاصه اونجا هست. تو جلد دوم دو جلد دیگه، در واقع جلد 20 بله این چاپی که کردن به این صورت، این را در دو جلد چاپ کردن. ببینید نوشته از فی الامامه 1 فی الامامه 2، کل این دوتا الان به این تجزیه و چاپ جدید یک جلده، به اون به اعتبار اون مجلدات اولیه که 20 جلد هست، به این صورت فی الامامه جزء 1 جزء 2. همینجا نوشتیم 20، وقت میخوام پیدا کنیم دیگه راحت باشیم، 21 22. خب حالا یه مروری به فصلاش بکنیم بد نیست. فصلون یک شفر غرز منها و معتمد الخلاف فیها. خب معلوم است که یعنی فصل اول درباره غرز از امامت و اون چی که مورد نزاع و اختلاف هست در باب امامت نه توضیح داده. بعد میگوید که الکلام فی ما یتعلق به وجوب امامت. پس فصل اول تعریف امامت و حقیقت امامت شد، گفته از الکلام فی الامامه، یعنی این متعریف اما وجوب امامت و وجه و وجوبه ها. سه تا فصل داره. فی ان الامامت غیر واجبت من جهت العقل، معتقد هست که امامت وجوب عقلی نداره، وجوبش وجوب نقلی سمعیه. فی بیان ما یدل من جهت السمع علی وجوب اقامت الامام، خب عقلی وجوب نداره، وجوب سمعی داره. بعد میگوید فی ذکر شبه هم فی هذا الباب، یعنی کسانی که حالا گفتن وجوب عقلی دارد، ایشون آمده اونها را به عنوان شبه مطرح کرده و رد کرده. اینم پس یک بحث وجوب امامت و وجه وجوب، یعنی فلسفه وجوب. الکلام فی النص الذی یدعیه المخالف و ما یتصل بذلک. فصل فی ان الامامت لا یجب ان یکون، این در واقع مربوط به طریق تعیین امام هست که مخالف که ما مثلا شیعه محسودش هست باشه، میگوید نص هست طریق تعیین، ایشون میگوید نه نص نیست. ان الامامت لا یجب ان یکون طریق نص من جهت العقل، عقل حکم نمی کند که باید نص باشه. فی ذکر شبه هم فی هذا الباب، اول حرف خودش رو میزنه، بعدم نظریه شیعه رو به عنوان شبه مطرح میکنه جواب. فی ان النص علی الامامه غیر واجب ولا ثابت من جهت السمع. حالا کسی بگوید که در باب تعیین امام نص واجب است به از طریق سمع، میگه نه دلیل سمعی هم نداریم بر وجوب نص، نه دلیل عقلی نه دلیل سمعی، باید امام با نص شرعی تعیین بشود، باید نصی داشته باشیم که من الامام، طریق تعیین امام باید برش نص باشه، منصوص باشه، یعنی وجوب منصوص بودن. میگوید نه نه عقلا نه نقلا دلیل نداریم. پس این هم یک بحث شد، اینا مباحث عامه امامته. الکلام فی الصفات التی اذا اختص بها المرء صلح ان یکون اماما، این معلوم راجع به صفات امام هست. ف فصل في ان من يصلح للامامه لابد من ان يكون عدلا، خب یکی صفت عدالت، و ان امامت الفاسق لا تجوز. فصل في قدر ما يجب ان يختص به من يصلح للامامه العلم، صفت علم و ما يتصل بذلك. فصل في الكلام في الافضل، بحث افضلیت. في ان الائمه من قريش، قريشی بودن. فی هل یجوز العدول عن قریش فی باب الامامه، که خب موضوع به همون بالایه، که ان الامامه یجب ان یکون واحدن فی الزمان، همون بحثی که واحد بودن گفتم این از مختصات شیعه نیست، نبینید ایشونم نبید در هر زمان یک امام هست. فی انه لا یمتنع، شما ندارید آیه رمضان؟ نه هست اینجا، یه بگیرید آیه اسخری دارم، بشه برید اینجا بگیرید، یه دست به دست بگیرید بشون. بله آقا هم تشکیم میارم بشونه آقای منافع بگیر، یه برگه بگیر در این برگه رو بگیر. خب بله میگوید فی انه لا یمتنع فی وقت واحد جماعتون یسلحون للامامه، معنی ندارد که چند نفر باشن صلاحیت داشته باشن، اما خب یکیش باید امام باشه. این تقریبا به این بحثایی که حالا ما در ولایت فقیه داریم خیلی میخوره دیگه، که یعنی ممکن است متعدد باشه ولی بالاخره یکی باید متولی هم باشه. فی ان من یصلح للامامه لا یصیر اماما، من صرف صلاحیت کافی نیست که او امام بشود، و انه لابد من تجدد امر، که اون بیعت را اینا مقصودشون هست، یعنی صرف این که یک کسی صلاحیت داره نمیتونه امام باشه. یعنی بحثای مقبولیت و مشروعیت هست، یعنی اینا با ادبیات امروز اینجوری میشود، مشروعیت داشته باشه یعنی صلاحیت داشته باشه، اما باید مقبولیت هم بیاد تا اون وقت امام بشود در واقع. خب خب این هم یه سر بحث هایی ساجه به صفات. الکلام و فیما یسیر و به الامام و امامن و ما یتصل به ذلك، که دیگه حالا این مباحث نص و انتخاب و بیعت و چیز این چیز دیگه داره، نص که اینا مترقب نیستن میشود بیعت و انتخاب. پس من فدلالت علا ما قدم ناذکره من انه لابد من العقد، مراد از عقد همون بیعته، عقد الامامه بیعت. و عدد مخصوص فی العاقدین، یک تعداد خاصی باید باشن، مثلا دو نفر، سه نفر، پنج نفر، حالا این اختلاف. اینا امامت عامه بود دیگه تا اینجا، یعنی تا اینجا این مباحث امامت عامه، کلیات امامت بود. از اینجا دیگه امامت به بعد امامت خاصه است. خب اولین فردی که به عنوان امام خب اونا معتقدند و مطرح میکنن، الکلام فی امامت ابی بکر و من بعده. فصل اول فی ذکر شبه هم فی الاخیار. البته میگه شبه هم، مراد از این ضمیر هم یا هم شیعه امامی است، شبه هایی که اونها در باب اختیار دارن. فی الدلال علی ان ابی بکر کان یصلح للامامه، صلاحیت داشت. و فی ذکر مطاعن هم فی ابی بکر و بیان الجواب عنها، پیره دیگه بعد سراغ عمر، فی ان عمر ابن الخطاب کان یصلح للامامه، بیان امامت عمر و طریق اثباتها. فی ذکر ما آوردوه من المطاعن فی امامت عمر ابن الخطاب. فصل فی امامت عثمان و ما یتصل بذلک، اینجا بده سراغ بحث خوارج. الکلام علی الخوارج و نحو نحوهم فی البراء من عثمان و خلعه، اونایی که شورش کردن، خوارج و غیر خوارجی که شورش کردن علیه عثمان و رو خلع کردن. کسانی که توقف کردن، علی من وقف فی عثمان و قاتلیه، این بس. بعد میرسد دیگه به امامت امیر المومنین علیه السلام. فصلون فی امامت امیر المومن علی ابن ابی طالب علیه السلام. فصلون فی اثبات امامتهی، اول که امامتشون رو اثبات میکنه به همون سبتی که حالا آمده دیگه، چون بحث بیعت رو اینا میدونن به همون روال میر جلو. فی ابطال قول من تعن فی امامتهی لمقاتلتهی اهل القبله، حالا کسانی که اومدن شبهه وارد کردن در امامت امیر المومنین که ایشون امام نیست به خاطر اینکه با اهل قبله مقاتله کرده، ایشون شبهه ها رو میگه جرد میکنه دیگه، مثل خوارج امثالی. اصلاً فی ابطال قول من وقف فیه، اونایی که درباره امامتشون توقف کردن، اعتزال جستن، اینا رو هم مطرح میکنند. اصلا فی بیان توبت طلحه و زبیر و عایشه و غیرهم و اینایی که به اصطلاح بیعت رو شکستن و خارج شدن، بعد اینا معتقدن که توبه کردن، اثبات میکنن که بله اینا توبه کردن و مشکلی ندارن. اصلا فی بقی معاویه و وجوب محاربتهی، خب به معاویه که میرسه دیگه حسابش با طلحه و زبیر و عایشه و اینا فرق میکنه، این دیگه چون که ایستاد توبه هم نکرد تا آخر ایستاد، این لذا میگوید که بغی کرد، اصلا معاویه باقیه، مصداق اهل بغی هست. حالا اینا تو این مسئله معاویه دیگه مشکلی ندارن، راحت حرف میزنن در رابطه با معاویه، مثل دیروشون مثل ماست دیگه، ما هم باقی میدانیم، ایشون هم باقی میدانیم. ولی اهل سنت، اهل حدیث مخصوصا، اونها اون طرف قضیه هستن. معتزله در باب معاویه با ما هم عقیده هستند، صریح هم موضع صریح دارند و خیلی کاملا با ما فرق نمی کنند، بد می کنند. ما در بین اهل سنت مثلا گرایش های اهل حدیثی و بعضی از حتی غیر اهل حدیثی، حتی احناف، رو معاویه خیلی تعصب دارند و به عنوان صحابی و غیره می دانند. و اولین سفری که من رفته بودم بلوچستان، رفتم توی مدرسه ای ابتدایی، اصلا چشمم که اون مدرسه افتاد اونجا، خب خیلی یه مرتبه یه حالتی به هم دست دادیم، همون ندیده بودیم اینها رو. بله، مدرسه امیر المؤمنین معاویه مثلا اینجور خیلی پرلقا و اینها رو بشتادن، خیلی با احترام احادیث در فضلش اینا نصب کرده بودن، خب برای من خیلی سنگین بود، خب نمیتونستم چیزی بگم دیگه، خیلی خودداری کردم، بعدن صحبت بودیم. سفر اول دوباره تو مدرسه رفتیم ابتدای راهنمایی برای اینا صحبت می‌کردیم. بلاخره رو معاویه متأثر. فصلان فی کلامه علی الخوارج و باب تیباب تحکیم. خب بعد میرسد در مسئله تفضیل. این تفضیلی که اینجا بحث میکنه غیر از اون الکلام فی الافضلی است که بالا داشتیم. اون اصل افضلیت بود، این مصداق افضل است. اون اصل این که آیا باید افضل باشه یا نه، اینجا حالا کی افضل است؟ اینجا مصداق شناسی افضله. خب اختلافات را نقل میکنه که اقوال مختلف هست، فی بیان ما یسیر به الفاضل و فاضلن و افضل من غیرهی، ملاک افضلیت رو بیان میکنه. بعد میگوید فی بیان ما یدل و قطعن علی ان امیر المؤمنین علیه السلام افضل. خب باز اینجا معتزله جمعیشون با شیعه هم عقیده هم در افضلیت امیر المؤمنین، معتقد به افضلیت هم، ایشون هم میبینید دیگه جازم رأی داده. فی بیان ما یدل قطعا علی ان امیر المؤمنین علیه السلام افضل، ایشون افضل از دیگر. این را هم دیگه حالا مناقب تقریبا یه مبحثیست که تو شد آلا دیگه آمده، ما که مطرح میکنیم به خاطر این مطرح میکنیم که تو امامت باش سر و کار داریم، ولی این آیان دیگه سبکی بوده از قدیم به خلفا و صحابه و اینا که میرسن مناقب را هم بحث میکردن، چیز کلامی برای نداره. بله. نه چندان خیلی بردی نداره، حتی اصلا ابن عبدالحدید را ما اونا اصلا میگن شیعه هم، اونا وقتی که میخوان معرفی بکنن میگن ابن عبدالحدید شیعی، از اول میگن شیعه است، یعنی استناد به حرف او برای ما حجت نیست، از شیعی نمیگن از شیعیه. شیعی که به معنی هر کس قائل به افضلیت باشه میگن که این شیعی است، هر کس قائل به هر میشود خدمتون محبت باشه خیلی اظهار کنه، محبت رو اظهار کنه و شعارش رو بده میگن شیعیه. این هست بین این آیان، مخصوصا سلفی ها دیگر میگن شیعی هستن، رد نمید الله. نه برای خیلی نمیشه، ولی یقید اهل علم های منصفشون باشن. چرا اهل علم های منصفی باشن که یه مقدار تعصب نداشته باشن؟ خب قبول میکنن که اینها در این که به خلافت ابو بکر قائلن، بالاخره خب محب ابو بکر هم هستن و مرید او هستن، در این حال در این مسئله این حرف رو میزنن، پس نباید حمله بر تعصب شیعه بکنیم که از اول خلفا رو طعن میکنن. اینا طعن نمیکنن دیگه، از این جهت قابل احتجاج، قابل استفاده است، یعنی فردی داره این رو میگه که نسبت به خلفا هیچ نگاه منفی نداره. چون ماها که بگیم میگن آقا شما اصلا از اول نگاهتون منفی است نسبت به اینا، ما مشکل داریم با اینا، ما میگیم این که مشکل نداره، که این کاملا مثل شما مرید با ابوبکر، مرید با عمره، اونا را کاملا خلیفه میدانه، دفاع کرده. اما اینجا که رسیده دیگه نتونسته این را کتمان بکنه. از این نظر قابل احتجاج است، ولی نوعا این را از کار امرم یه به شیعی میکنن که ارزش چیز را از کار بندازن. کجا؟ مشکلی ندارن. نه اینا مشکلی ندارن، اینا مثلا معتزله در این مباحث مشکلی ندارن. بعضی از اهل سنت غیر معتزله که روش های تقریبا عرفانی دارن در بین مثلا حنبلی، مالکی، شافعی، اینها به ائمه که میرسن خیلی احترام میکنن، علیه امام رضا علی ابن موسی علیه السلام، علیه السلام رضی الله را یه عده خیلی روش حساسن که دیگه علیه السلام مال پیغمبره، رضی الله مال بقیه است. بله نه معتزله اینجا حساس نیستن، ما هم بعضشون حساس نیست نداریم. معتزله ای که حضور عینی داشته باشن فی عصر نهازا اینجور چیزی نداریم. اما دیگه منقرض شدن زمان متوکل، خیلی ایشون طرفدار اهل حدیث بود و ظاهرگرا بود، اهل حدیث بود و دیگه منقرض کردن، از بین بردن. گرایش هست، گرایش اعتزالی، اینم عقل گرایی به اصطلاح، هواداری از معتزله هست در بین مثقفین و اهل فضل و دانشگاهی ها و متفکرین و امثال اینا، اظهار تمایل میکنن به متفکرین معتزلی، مثل آقای حسن حنفی، دکتر حسن حنفی و امثال این روشن فکرهای عرب به اینا تمایل دارن معتزله. اما این که را مطرح باشن، کرسی داشته باشن، نه ندارن چنین چیزی. نه از کردم خیلی نمیگه روی مانور داد، مانور داد. اول باید رفت مثلا از بزرگان و اکابر حنبلی یا حنفی یا شافعی یا اشعری یا ماتوریدی اینو باید پیدا کرد. اینها رو فقط تنها به اینا بخوای اکتفا بکنی نه، بردی نداره. یعنی الان بری فقط اکتفا کنی که عبد الجبار چنین گفته یا ابن ابوالحدی چنین گفته یا کشاف زمخشری، برد اونجور اونجور نداره. مگر اینکه عرض کردم یه مقدار آدم همین نکات رو بگه که اینا با توجه به اینکه اون نگاه منفی نداشتن، این حرفشون پس حرف علمیه، از این جهت مقداری اثر. خب از شما خدمتون دیگه ادامه بحث ملاحظه میفرمایید. میگوید فی ما ذکره الفریقان فی باب الموازنه و ما یتصل بذلک، یعنی که حالا فضائل را باید با هم بسنجیم. موازنه یعنی سنجش. ممکن است یه ایده گفتن ممکن است علی ابن ابی طالب علمش بیشتر باشه، مثلا شجاعتش بیشتر باشه، اما ممکنه بعضی ها صفت دیگری داشته باشن، لذا نمیشه قاطع بگیم که علی افضل است. یه ایده هم که معتزله اینجوری داریم، متوقفن، میگن نسبیه. ایشون لذا گفته است که کسانی که اینجوری گفتن. بعد فی ذکر امامت الحسن و الحسین و غیرهما علیهم السلام من الاثر و غیر الاثر. خب بعدن دیگه بعد از امیرالمومنین امام حسن مطرح میشه و حالا دیگه بعد از امام حسن مثلا طبق اون روال دیگران. خب اینو بعد فی ان من الامام ما یختص بهی لا یخرجه من کونه اماما. حالا اگر به زور آمدن کسی که صلاحیت امامت را داره و امام هم هست، مثلا بیعت هم باش کردن، حالا یک کسی بیاد منع بکنه، مثلا این منع کرد، دن باعث نمیشد که اون فردی که امامت از امامت چه بشه؟ خارج بشه. بله مثلا اصلا معاویه مخالفت بکنه با امیرالمومنین. فی ما یخرج به الامام من کونه اماما، اون صفاته که باعث میشد که امام از امامت خارج بشه، مثل فسق و امثال اینا. فی ذکر جمله من مذاهب الغلاة، خب اینم که بحث راجع به غلاته. فی ذکر مذاهب الامامیه و سایر من تضاف الاصل من یعین یعین چی هست، این یعنی برای این هم مفهوم نبوده چی هست، پاورقی نمیشه تضاف الاصل علا خلاف عقابله. بعدم دیگه زیدیه را نقل کرده تمام. این هم حالا یک نگاهی اجمالی به مباحث امامت کتاب المغنی که مخصلش این شد امامت عامه و امامت خاصه در این فعلا دو جلدی که به این صورت چاپ کردن. نخیر جلدهای دیگه همه جلد بیستومش که امامت هست چاپ شده در دو جلد، نخیر از مجلدات دیگری هم 15 جلد الان دارین در حال حاضر، منتها بعضی چاپ نشده. مثلا نبوت هست، تکلیف هست، معجزه هست، خیلی بحثای زیادی هست. این آقای عبدالجبار کتاب زیاد داشته، یک کتابی هم المحیط و به تکلیف، ظاهرا خیلی مجلداتی باز هست که اونم انتخاب نکردن، از بین رفته چی شده نمیدونم. شرح اصول خمسه در رابطه اون کتابی که شوید جامع و مختصر، حالا اگر یه موقع پیدا کردید مثلا نمایشگاه جایی خواستید بخرید، حالا اون یک جلده خوبه. خوب شرح اصول خمسه یعنی همون پنج اصل معتزله رو توضیح داده، توحید و عدل و امر بین منزلتون بین منزلتین و برمیشاد خدمت شما که اصول پنجگانه یه امر و معروف و نهی از منکر و اینها. این پنج اصل رو همین آقای عبدالجبار که اون کتاب در اون شرح اصول خمسه یه موقع جایی دیدید بخرید، که لااقل یه منبع معتزلی جامعه بر این اصول پنجگانشون باشه، از زبان خودشون داشته باشید، خوب ارزش داره. یک جلد هم بیشتر نیست، هزینه‌اش خیلی زیاد نخواهد. بیایم سراغ ادامه بحث ما. هر باب قاعده لطف اشکالات را بررسی میکردیم تا اشکال هفتم آمدیم، صفحه 84. یه سر بحثایی هم در ادامه داره در جلد دوم که به عنوان یه ملحقاتیه تقریبا، یه سر مواصده رزمان بلی داره جلد دومش چیزایی داره. خب صفحه 84 را آقایان لطف بفرمایید. اشکال هفتم، ببینیم اشکال هفتم چیست. مقتضای قاعده لطف جزئی نیست، امامت واجب است. این قاعده بر این مطلب دلالت ندارد که وجوب امامت وجوب علالله است، بلکه ممکن است وجوب علالناس باشد، زیرا فاعل لطف گاهی خداوند است، مانند مبعوث کردن پیامبران، و گاهی مکلفانند، مانند امر به معروف و نهی از منکر. پس چه مانعی دارد که لطف بودن امامت از قسم دوم باشد؟ بنابراین بر اساس قاعده لطف نمیتوان نظریه شیعه را در باب امامت اثبات کرد. اشکال که روشنه که دیگه میگه حالا سلم نا قاعده لطف را شما دفاع کردید و گفتیم امامت مصداق قاعده لطف هست، باشه. آیا اون لطفیست که واجب از علالله باید خدا باید انجام بده، مثل نبوت که باید نبی را بعث کنه، یا نه از اون لطفهاییست که واجب علالناسه، مثل امر به معروف نهی از منکر؟ ممکن از قسم دوم باشه. از کجای شما قاعده لطف میخواهید استفاده کنید که وجوبش وجوب علالله مثل نبوت که نظر شیعه اینه؟ ملاحظه میفرمایید؟ پس این مدعای شما شیعه را اثبات نمیکنه قاعده لطف. خب حالا پاسخ ببینیم چیست. در مرحله اول پاسخ این است که آقا ما فعلا نزاعمون یا مدعامون این است که امامت مصداق لطف هست. شما که میگید نیست، ما میگیم هست. این که حالا از کدام مصداقش هست بماند برای بحث دیگر. حالا اصلش را قبول کنید تا برسیم به این مسئله دوم. این پاسخ اوله. علالله بودنش رو ما حالا نمیخوایم اثبات کنیم. آینده که گفتیم امام باید معصوم باشه، از اونجا استفاده میکنیم که این وجوبش هم چیه؟ علاللهه. پس این در حقیقت برهان بر مدعای ما. دو تا برهان داریم، یکی این که اولا لطف هست، دوم این که اسمت هم باید داشته باشد، امامت واجبه مصداق لطف. یعنی جواب اوله. اصولا که عبارت بعدی هست میخوایم ادعا کنیم که نه، حتی منهای فرض اسمت هم میشود وجوب علالله را نتیجه گرفت. حالا ببینیم چطوری. پس این قسمت اول حالا عبارت چه مرور کنیم برای اینکه شاید بیشتر در ذهن اونجا بیفته. بحث کنونی ما در این است که امامت مقتضای حکمت و لطف خداوند است، اما اینکه فاعل مستقیم آن خداوند است یا مکلفان مسئله دیگری است که باید در جای خود بررسی شود. از دیدگاه امامی نسب و تعیین امام فعل مستقیم خداوند است و امام باید از جانب خداوند معین شود، زیرا چنان که در بحث‌های آینده خواهد آمد یکی از مهمترین صفات امام اسمت است و اسمت امام را کسی جز خداوند نمی‌داند. این حالا جواب اول. دو، جواب دوم. اصولا بدون فرض اسمت امام نیز وجوب علالله قابل اثبات است. این در باب امامت. چرا؟ زیرا احتمال این که مکلفان در تشخیص امامی که امامت او در حق مکلفان لطف است، یعنی امامی که از نظر علم و فضائل و کمالات و همه چیز لطف باشه دیگه، بعدها خودش خطرساز نشه برای مردم، گرفتار خطا شدن، این احتمال داره، احتمال این که دچار خطا بشن هست. آچنین احتمالی واگذار کردن تعیین امام به مکلفان حکیمانه نیست. ما داریم الان فعل خدا رو بررسی میکنیم دیگه، عنایت کنید یه لحظه آیان لطف بفرماییم. بالاخره خداوند سبحان یا باید خودش امام را تعیین بکنه، تضای حکمتش اینه دیگه، یا گزینش را واگذار کند به مکلفان. حالا این امام لازم نیست دلن معصوم باشه، اما خب از نظر صفات عدالت و علم و فضائل و تقوا و سایر جهات باید یه آدم شاخصی باشه که لطف باشه. یا احتمال دارد که مردم در گزینش دچار خطا بشن یا نه؟ از بگوید نه آقا، مردم احتمال خطا نداره، اینکه خب ادعای گزافیه دیگه، احتمالش وجود داره، به خصوص که در تاریخ معمولا اتفاق هم افتاده. بنابراین خداوند متعال امر دائر است، خدای سبحان را عرض میکنه، یعنی فعل خدا را داریم میسنجیم، تصمیم خداوند، فعل خداوند، امر دائر است بین اصله، یعنی خداوند اصله را برگزیند که خودش تعیین کنه، یا نه واگذار کند که دیگران که شاید خطا درش باشه، اگه خودش تعیین بکنه، خود خداوند متعال دست پیامبر دیگه هیچ مشکلی نداریم، لااقل اون گزینه ولو حالا اسمت هم نیستا، اما به لحاظ سایر صفات یک خیال اون جمعه. اما اگر چنانچه خدای متعال تعیین نکنه واقعا این احتمالی که وجود داره که این با حکمت خدا و اون اصلح بودن فعل الهی نمیسازه. راجع میفهمه؟ یعنی حالا منهای حتی مسئله اسمت هم نیداره. و اینجا یک روایتی هم داریم که خب معیده، بحث عقلی البته، ولی این روایت هم بد نیست، جالبه، که سعد بن عبدالله اشعری حرایان زیبایی داره که خدمت امام مشرف میشود، البته در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، اون وقت که مشرف میشود حضرت مولای ما امام اسعر و حضرت آلو فدا در دوران کودکی در زمان پدر بودند، ایشون تشرف پیدا میکنند. اون وقت در قوم امام عسکری سلام الله علیه یک نماینده ای داشته، وکیل میگفتن، وکیل دیگه، وکلای امام در جاهای مختلف بودن، نماینده بود، احمد ابن اشعتون، احمد ابن اسحاق، ایشون وکیل حضرت بوده است در قوم که احکام و مسائل و وجوهات و اینها را ایشون در ارتباط بوده بین امام و مردم، وجوهات را میبرده، همچنین مسائلی اگه داشتن سوال میکرده، بعد میومده جواب را به مردم میگفته. ابن احمد ابن اسحاق، بعد ابن عبدالله یه عالم بوده، وکیل نبوده، وکیل حضرت، اما یه عالم بوده، اهل علم بوده، چون سنی در قوم اون وقت سنی از سنت و سنی را بوده زندگی میکردن، ایشون اهل علم بوده، با اینا بالاخره گفتگو داشته دیگه، بحث میشده، بحث میکردن، گفتگو میکردن، از جمله سوالاتی که برای شده بود همین بود تو بحث ها، بس به احمد ابن اسحاق و هر بخواسته دیگه، من چند تا سوال دارم، سوال علمی، اینا رو میدم ببر جواباش از امام بگیر بیا، رو باش خبرت میکنم. موقعی که میخواست بره خبرش کرد و بهش گفت حالا چه مانه خود با هم بریم دیگه، من بخوام به هم جواب بیارم خود با من بیا، یه فکری کرد و گفت باشه میاد، با هم رفتن دیگه. این باعث شد که رفت و براش وقت گرفت که یه چنین شخصی هم آمده و میخواد خدمت شما برسه، سوالات داره، حضرت فرمود باشه بیاد. وقتی که رسید و سوالات رو مطرح کرد، یه از جمله همین سوالات داد، گفت آقای چنین سوالی هست به من میگن، چه مانعی داره مردم انتخاب کنن، مردم دقت میکنن، تأمل میکنن. حضرت فرمود که جواب سوال رو از ایشان بپرسید، یعنی اشاره کرد، ارجاع داد به حضرت ولی امام از ارواح الله علیه و سلم، گفت رفت خدمت آقا، مسئله را مطرح کرد، امام سوال کرد ازش، فرمود ام مصلح ام مفسد، آیا اینا که میخوان انتخاب بکنن مصلح میخوان انتخاب کنن یا مفسد؟ خوب یقینا میگن مصلح دیگه، گوجه هم که آدم میخواد بخره گوجه گندیده نمیخواد، میگه گوجه سالمش میخره، سالمترش میخره، حتی این سعی میکنم بهترینش انتخاب کنم، میگن سراغ مصلح. وقت امام فرمود که حالا احتمال ندارد که در تشخیص مصلح و مفسد خطا کنن، خب علال قاعده نمیتونم بگن نه احتمال داره، فرمود خب به همین دلیل هست که اینا باید خدا تعیین کنه، این احتمال کلا چه بشه از بین بره. اینم بیانی است که در روایت از مولا ولی است، ارواح ناله الصدا نقل شده است، مدرکش هم احتجاج نقل کردیم. این هم بنا یک بیان است. حالا دیگه ببینید این بیان برهان است، جدال احسن است، خطابه است دیگه، بعد و جایگاه این استدلال را پیدا کرد، یعنی وزنش را که آیا استدلال، چون نمیشه بگیم چون امام معصوم استدلال کرده ممکنه برهان، چون امام ممکنه استدلال را از باب جدل طلب احسن بکنه. اینجور نیست که هر استدلالی در قرآن آمده باشه یا هر استدلالی در کلام پیامبر و معصوم آمده باشه حتما چی باشه؟ برهان باشه. ممکن است جدال احسن باشه، ممکن خطابه باشه. قد او الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حالا اینجا این واقعا برهانه، جدال احسنه، خطابه است دیگه، ببینید تأمل کنید چی فرمایش از اجماع، البته اگر باشه اسمت داره اجماع امت. نه نه اجماع البته معمولا اختلافات بوده، یعنی در خارج، در روی خارج، و اصلا بس حالا فیلن رو مستحق خاص هم نیست، سوال کلیه. گفتن چه معانی دارن مردم انتخاب کنن، چون ممکنه یه جا اجماع نشه. حالا اگر فرض کن اجماع شد، اجماع میشه معصوم، اگر نشد چی؟ اکثریت شد چی؟ اون دیگه اون اسمت را نداره اون وقت. سوال به حال کلیه ها، فارغ از اینکه الان مستحق خارجی چی بوده، کلیه مثلا مثلا. چرا دیگه ما معتقد به نص، یعنی ما میگیم تعیین کرده امام. امام اینجور نیست که، چون در بحث ولایت فقیه در اثر غیبت چند تا دیدگاه دیگه، یک نظریه اینه که انتخابیه، به انتخاب هست. طبعا اون دیدگاه اهل سنت را که در اصل امامت میگفتن، یه عده اوردن در باب عصر غیبت روی نائب امام در عصر غیبت اون نظریه را پیاده کردن، اون نظریه میشود نظریه انتخاب. حالا میگن فقط صفات را مشخص کرده، معین نکرده. نظریه که مورد قبول اکثریت شیعه بوده و هست نسبه انتصاب دیگه در مقابل انتخاب، امام عصر سلام الله علیه اومده معین کرده. چکار کرده؟ طبق حالا اون حدیث که من کانم من الفقه ها یا فرج و الى روات حدیثنا، بالاخره معلومه که باید فقیه باشه، فقیه و عادل هم باشه، با کفایت هم باشه. این اینها این مقام را دارن، دیگه غیر از اینا که ندارن که. یقینا مقام رهبری در عصر غیبت هم در احکام هم در مسائل زعامت سیاسی مال اینهاست، از خارج از اینها دیگه نیست، اون خود به خود خارج میشه. حالا اینا در هر عصر ممکنه متعدد باشه، ممکنه واحد باشه. اگر واحد شد خب دیگه مشخص عرض کنیم، اگر در عصر این فردی که روات حدیث هست، یعنی این شخصیت با این صفات، یکی بیشتر نیست، این معلوم متعین هم هست دیگه. حالا اگر متعدد شد چی؟ اینجا هست که این بحث تعدد انتخاب میاد. ازم تقدر میکنید یا نه؟ لذا این خبرگان رهبری و انتخابات مشروعیت ساز نیست. این مصداق چون نیست متعدد شده، فرض این است که کل واحد صلاحیت داره و منصوب من جانب الامامه. این نمیشود دو تا سه نفر که با هم بالاخره امام باشن، که یکی باید باشه، این یکی باید معین بشه. رأی مردم بیش از این نیست، یعنی صلاحیت ها محرز شده. مثلا مثل این که حالا مثال عرض بکنم، مثل اینه ها که فرض کنید مثلا شورای چی بنام قانون اساسی دیگه، نگهبان، صلاحیت حالا اینایی که نامزد میشن مثلا رئیس جمهوری، اون صلاحیت رو اونا احراز میکنن، درست؟ البته حالا این مثال است، چون که اینجا بحث ما اینه که امام معصوم آمده اون ویژگی ها رو معین کرده، ولی حالا در مثال مناقشه نیست دیگه. این از اینجا به بعد این معنیش این است که اینها رو که این آقایان تعیین میکنن هر کدام صالحه دیگه، صلاحیت داره. البته احتمال داره تو بعضی اینا یه خصوصیت های برتری هم باشه که میان انتخاب اصله دیگه، این اصلهش رو شورای نگهبان معین چی؟ نمی کنه. خب دیگه فرق نمی کنن، هر کس که رأی دادن اون واجد اون فاکتورها اون شاخصها هستش، پس مردم نمیخوان بیان شاخص بسازن، مشروعیت بسازن، تعیین مصداق میکنن. در بحث ولی فقیه در عصر غیرت هم همینجوره، بیشتر از این نقشی رأی مردم نداره. رأی مردم فقط مسئله مقبولیت، البته اونم خبرگان رهبری دیگه، اونا باید کارشناس باشن معین کنن، مردم هم به خاطر اینکه مقبولیت حاصل بشه، چون رهبر بدون مقبولیت نمیشه، مرجع تقلید یه نفرم مقلد داشته باشه مرجع تقلیده، از یکی شروع میشه، زنش هم مقلدش باشه بسه، رساله نوشته خانومش مقلدشه، تو زندگی دیگه دعوا نمیکنه بگه آقا من مقلد فلانی ام، شو واقعا مقلدیم با هم دیگه هم عقیده هستن تو طهارت نجاست نماز مسافر و امثال. من میشم مرجع تقلید دیگه، مرجع تقلید برای خانومش، برای بچه‌ها، برای خانواده، یا شد برای اهل محل، برای ایران، برای خارج، هر چی شد. یعنی که رهبر نمیشه، رهبر باید مقبولیت عمومی داشته باشه، چون میخواد بر مردم حکومت کنه دیگه. بدون مقبولیت عمومی اصلا رهبری کردن و زعامت کردن معنی نداره، امکان نداره. با سرنیزه و بازور هم که اصلا روش انبیان هیچ وقت نبوده، روش ائمه هیچ وقت نبوده. اصلا برای این شبهه نشود، این فرق میکنه. اینم خودش نکته دقیقیست که به هر حال این بیان خوبیست. به نظرم فراتر از بحث جدال احسن و خطاب هم هست، خودش یک استدلال عقلیست، چون معنی این درسته. فعل خدا نمیشود فعل خدا را با ما بسنجیم، فعل خدا احسنه دیگه، تا راه دارد که احسن را برگزیند معنی ندارد که عدول کند به غیر احسن. توجه میفرمایید؟ بله، علم داره، توانم داره. حالا ماها باشیم یه وقتی که انصداد باب علم و نمیدونم مشکلات داریم، حالا خداوند متعال تا اونجایی که میشود و خودش تعیین بکنه چه داره، پیغمبر تعیین میکنه چه مانع داره، ولو اسمتم شرط نباشه، گزینه ای را که پیغمبر و خدا تعیین کنه از غیر معصوم اولاست از اونی که مردم انتخاب بکنن. خب چرا این اولا را خدا انجام ندهد؟ چه منعی وجود داره؟ یعنی از برهان است، این تراتر از بحث جدال احسن و خطاب است. کجا؟ اینی که الان عرض کردم این را خدشش کجاست؟ که امر دائر است به این که مردم که دنبال مصلحون ام مفسد، دنبال مصلح میگردن، هرچه هم صالح در به هر کس بگی میگه آقا من همون میخوام. هر کس شما رجوع کنید همین بحثای ما هم دیگه داریم، حالا تجربه میکنیم، میگن بله ما واقعا بهتر شما میگن. مگه اینطور نیست؟ کبرای کلیش که حرفی ندارن، همه میگن دنبال خوبش میگردیم، خوبترش میگردیم. میگیم حالا اون خوب گزینه خوب و خوبتر مصداق را پیغمبر تعیین بکنه یا ما خودمون بگردیم تعیین کنیم؟ یعنی به قیمت این که به انحراف مثلا جمع کثیری از مردم بیانجامد؟ یعنی اینجا جای ریسک و هزینه و فایده هست؟ مسائل معنوی، مسائل دینی، هدایتی همه جا نمیشه این هزینه و فایده و اینها را به اصطلاح ریسک ها را وارد کرد در مسائل مهم، اونی که اولاست. خب مردم هم که بنا هم نیست که اون کسی که گزینش میشه مردم ها کنار بگذاره، که اونم روش داره و شاور هم فعلا هم مردم هم میان و بعد در گزینه های دیگری که میخوان انتخاب بکنن، در راهکارها مصداقهای دیگر که میخوان اعمال بکنن آرای اون رهبر را، مردم هم دخالت داشته باشن با نظارت او، این اون تامین میشه. اما این که وقت به قیمت این که بخواهیم حالا تجربه کسب بکنن و ورزیده بشن، علاوه حالا این نسل میره نسل بعدی چی؟ حالا اینا تا تجربه کسب کردن پیر میشن میرن کنار، دوباره نسل دیگه دوباره از نوی همیشه این هست. اینجوری نیست که حالا اینا تجربه کسب شد دیگه این تجربه بمانه تا 100 سال دیگه، تر هی باید مرتب نو به نو نسل عوض میشن دیگه، تجربه های قدیمی ها دوباره رفت برای تو مستاق از میکنن، تو مستاق نیستن که مرده ها که بیان مستاق معین کنن، رفتن دوباره کارشون، این بچه ها و نوجوان ها و جوان ها دوباره از نو میخوان دوباره تشن کنن، تا میان وارد چند تا تعیین کنن تمام شده رفت. این نمیشه، یعنی اینکه میفرمایید این ارزش اینو نداره، یعنی چه برسن؟ یعنی بله بله، یعنی تازه یه احتمال احسن، این نکته خوبیست، تازه قطعی نیست که بگیم آه حالا ما یه تجربه کردیم آزمون کردیم دیگه قطعا دفعه بعدی خوب شدن، گفته شدن نه ممکنه دوباره هم نجور اشتباه بکنیم. یعنی این نکته اجزا کرد باید نکته هاشه نیست، چون به اسمت که نمیرسه که صد بار آمدن امتحان بکنه آخرش احتمال این که یه جای اشتباه بکنه هست. یعنی دقیقه. خب پس اذن فرمایید از این هم ما اشارت که بگذاریم به اشکال هشتم. به فرض که امامت لطف باشد نمیتوان وجوب آن را وجوب تعیینی دانست، تعیینی معین، زیرا وجوب تعیینی لطف در صورتی است که لطف جایگزین نداشته باشد، منحصر باشه، بدیلی نتونیم براش ما فرض بکنیم. اما می توان فرض کرد که لطف امامت یعنی آن چیزی که از امامت برای مردم حاصل میشه که یا قرب با الطاعه هست یا با عدوان المعصیه هست، می توان فرض کرد که لطف امامت جایگزین دارد، بنابراین وجوب آن تخییری خواهد بود. مانند وجوب خصال کفارات و این برخلاف نظر امامیه است. شما میگید وجوب امامت معین هست، متعین هست. نه، میشود یک شقه از وجوب، جایگزینی هم میتونه داشته باشه. این مطلب البته اینو ما از کتاب المنقذ نقل کردیم، المنقذ من التقلید، این مستقیم از منبع عبدالجبار و اینا نبود. ملاحظه فرمودی جای دیگر هم من ندیدم، یعنی مثلا تو کلمات تفتازانی شهر بقاس رو دیگه ندیدم. ولی حالا یا این آقای المنقذ که آقای همسی است، یا کسی با کسی برخورد کرده، جایی از علمای اهل سنت بهش گفته بوده، کتابش نقل کرده اشکال را، یا خودش ابداع اشکال کرده. حالا در هر صورت این اشکال هم به نظر میاد ضعیف‌تر هم هست نسبت به اونا، خیلی هم ضعیفه. آ جایگزین امامت چیه؟ یه چیزی بیاد جای امامت نداره. لذا می‌بینیم در طول تاریخ همه آدم ها، حتی مثل خوارج که اومدن مخالفت کردن، خودشون عملا باز انجام دادن این کار را، جایگزینی نداره. بنابراین جوابش این است که ما برای لطف امامت چیزی جایگزین نداریم. پشت صفحه یه احتمال هست، این احتمال را ببینید. ممکن است گفته شود که عصمت را میتوان بدل لطف امامت دانست، یعنی اگر مکلفان دارای عصمت باشند دیگه نوبت به این امامت چی نمیرسه، زیرا همان گونه که لطف امامت برانگیزنده به سوی طاعت و بازدارنده از معصیت است، عصمت نیست این است، بلکه به طریق بالاتر عصمت دیگه 100%. خب این که چه فرضیه؟ فرض خلاف واقع. پاسخ این است که بحث ما درباره مکلفان غیر معصوم است. ما حالا همین واقعیت مکلفان غیر معصوم. فرض کنیم اگر این آدما نبودن و معصوم میشدن که حالا خلاف واقع است، چه فایده ای داره؟ و امامت در حق چنین مکلفانی لطف است. پس این هم دیگه یه خلاصه احتمال و فرض خلاف واقع بی ارزشه. اینم راجع به این اشکال. اشکال نهم، در صورتی میتوان گفت امامت در حق مکلفان لطف است که باعث شود مکلفان طاعت را از آن جهت که طاعت الهی است انجام دهند و معصیت را از آن جهت که معصیت خداوند است ترک کنند، در حالی که برگزیدن طاعت و دوری از معصیت به خاطر وجود امام مقتدر و مدبر در حقیقت به خاطر ترس از مجازات هایی است که در صورت تخلف به دست امام به مکلفان وارد می شود، از ترس مجازاته که با کارهای نیک را انجام می ده. بنابراین امامت اگر هم لطف باشد، لطف در امور دنیوی خواهد بود، نه لطف در امور اخروی و تقرب به خداوند. این اشکال اینا هم همان داره، این همان معنیش این است که مدرکش المنقذ. خب این فکر کنم قبلا یه بحثی شبیه به این داشتیم، یه بحثیش مطرح شد و صحبتی کردیم که حاصل جواب چه بود. حاصل جواب به این شبیه به این اشکالی وقت مطرح شد، منم که یادش هست، عجزاک الله خیرا، داعی برداعی، مثال هایی هم زدیم برای این قضیه. از این بابه این منافاتی نداره که از این که امام مقتدر با کفایت مجازات میشه گناه نکنه، ولی گناه که نمیکنه، یه عبادتی میکنه، خدا را در نظر میگیره. این تا دم دروازه نماز مثلا یا زکات یا کلا حج یا اینا میبره، اونجا دیگه خدا را در نظر میگیره. شما نمیکنه دایی میشه وردایی. ولی گفتیم که البته کسی بخواهد به قله از معنویت برسه، باید همه چیز رو بذاره کنار، فقط رضای خدا. اون البته عقلا رو پاورقی همون حدیث از تعمیر سلام الله علیه را آورده، این که ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. بالاخره عبادت هم انتها عبادت مثل عبید. و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. ما حالا اون عبادت عبیدش هم حاصل بشه، عبادت تجارش هم حاصل بشه، خیلی عالیه. البته عالی‌تر و اعلاش دیگه اون یکیه، رو اون اقل هستن. پس این اشکال هم به این صورت اشکال خیلی مهمی نیست. از این بگذر، اشکال دهم، چه سختی داره؟ این نداره، مشکلی نداره، محال است عادتا و عقلا. شما اینو جواب بفرمایید، آیا عقلا و عادتا محال است که فردی از ترس یک کسی دیگری بره مثلا پدریش، حالا یه مثال اینجوری بزنم، پدریش سختی جدی، بچهش میگه باید نماز بخونی،
حالا
لازم نیست که کتک بزنه ها، که از ترس این کتکه شما بگید آقا این که خشونت گرایی است و این شما دارید در اصل مدرنیته خشونت گرایی تحلیل. نه، مثلا میگوید که فلان دوچرخه را برای من بخر، میخوام برم نمیدونم فلان اردو پول بده، میخوام برم فلان جا مدرسه چند. میگه من شرط داره. شرطش میگه چیه؟ میگه اینه که نماز در اول وقت بخونه، نماز تو بخونه، قرآن تو بخونه. واجب هم خب حالا این بچه هم حالیش هست ها، فرض ما اینه ها که بله خب من میتونم بگم که دو رکعت نماز بخونم قربتاً الی الله، نه الا الله، الی الله میخونم، چه مانعی داره؟ نمیتونه این نیت رو بکنه آیه داداش زاده؟ میتونه یا نمیتونه؟ چه از ترس کتک باشه، حالا کتک شما نخواستم بگم واسم خشونت هست، نه یا به خاطر همین که این پوله رو به من میده، دو چرخه رو برام میخره، روزه تا بگیر. من قدیم یادم هست مثلا قدما سیره حسنه می داشتن، بچه ها رو تشویق میکردن که روزه بگیرن، ماه رمضان یادم دقیقاً یادم هست. حالا مثلا ما که کشاورز بودیم و پدرمون گوسفند رو مثلا این چیزو داشتن، اونا هم میگفتن که مثلا اگر روزه رو بگیری فلان بره مال تو، فلان گوساله مال تو، فلان بره مال تو مثلا. خب این به هوای اینکه این بره است و بعد بزرگ میشه و بعدم میشه تولید مثل میکنه یا زیاد میشه، قبول میگه میگه بعدم بهش میداده، این میشه مال خودش، به خرج پدر این بره میچرید و پرورش پیدا میکرد، مال همین بچه هم بود، بعدن هم مال خودش بود دیگه، به خاطر بره روزش هم میگه تربیت میشد دیگه. چه معنی داره؟ میشه. خب فرق نمیکنه دو لنگش با یک خرواره، فرق نمیکنه دلنگش یک خرواره، شما اندایی نمو در مثال گلفایگانه بر شما میزنیم، دلنگش میگن یک خرواره، فرق نمی کنه این زبان مثال های گلفایگان از شهر خدمت شما که فرق نمی کنه. حالا من این طرفش رو گفتم، به قول امیرالمومنین سلام الله علیه رقبتن باشه به خاطر گوسفند و ماشین و دوچرخه کامپیوتر، حالا مثال های امروزی هم میشه دادن، ما مثال رستایش داریم، یا رهبتن باشه به خاطر تهدیدی که میکنه. هیچ فرق نمی کنه. وقتی میخواد نماز بخونه میگه خب نیت خدا میخواد که ال الله میتواند نیت کنه. هر احسن میجاد هم عادت هم نقلن. وقتی اونی شود اصلا این مشکلی نداریم. هیچ مشکلی نداریم. خب بحث فقهیش هم علما کردن دیگه، گفتن دعای بر دعای را در فقه علما گفتن مشکلی نداریم. اشکال دهم را هم لطف بفرمایید. اگر موضوع لطف در باب امامت وجود مکلف غیر معصوم است، که شما گفتید مکلفی که معصوم نیست امام در حق او چیه؟ لطفه. خب باید بتوان مکلفی را فرض کرد که نه امام باشد و نه معموم، یک مکلف داشته باشیم نه امام مردم است و نه دیگه معموم، چون مکلف معصومه، مکلف معصومه، امام هم نیست و چون معصوم است امام هم نمیخواد، چون امام امام غیر معصومه دیگه. یه نفر پس این پیدا بشه این وسطه که لیس به امام ولا معموم، و این خرق اجماعه، شیعه و سنی چنین چیزی قبول نداره، میگن ما مردم از دو حالت خارج نیستن، یا امام یا معموم دیگه. این فتح نظریه شما مستلزمه یه تالی فاسده، تالی که باطل شد مقدمش هم باطله. بله، برای خاطر این که شما فرمودین امامت امام لطف است در حق که مکلف غیر معصوم، حالا اگر یک مکلفی داشته باشه معصوم باشه غیر امام ها، چون خود شیعه به خصوص معتقد هست که امام امیرالمومنین سلام الله علیه، خب یه معصوم داریم حضرت فاطمه زهرا، امام هست؟ نه، بخصوصا که خب زن هم هست، امامت شرطش رجولیت مرده، پس امام که نیست، مکلف هم که هست، معصوم هم غیر معصوم هست، نفر آقا معصوم هست. خب این آقا برای این امام میخواد؟ آقا نمیخواد دیگه، چون شما گفتید که امام مال مکلف کیه؟ غیر معصوم، این مکلف هست و معصوم هست، فلا حاجت الال امام. وقتی امام نداره پس معموم برش صدق نمی کنه دیگه، چون معموم مقوله تضایفیه دیگه، مثل معلومه عالم میخواد، معموم امام میخواد. اگر امام نداره حالا میام سراغ مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان امیرالمومنین و هاکذا حضرت امام حسین علیه السلام، میگه که این اشکال به وجود میاد، نظریه شما مستلزم اینه که کسی باشد لیس به امام و لیس به مأموم و این خلاف اجماع باطله. شیعه معتقد است که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در زمان امام تقی‌العمومی از صفت عصمت برخوردار بودند و موارد دیگر، در حالی که اجماع امت اسلامی بر این است که هر مکلفی یا امام است و یا مأموم. بنابراین قاعده لط در باب امامت با اجماع یاد شده ناسازگار. این نکته است که جلسه قبل بعضی دوستان فهمودن، گفتن میاد آینده، این میآید حالا آمد بهش رسیدیم که میگیم چی؟ میگیم الوجه الغالب فی حاجت المکلف الی الامام هو جواز الخطأ عنه عدم کونه من، الوجه الغالب، الوجه الغالب، لا الوجه المنحصر والمختص. این که ما گفتیم که اگر مکلف باشد و معصوم نباشد، چون غالبا اینجورن مردم، اکثر قریب به اتفاق مردم مکلفان چی هن؟ غیر معصوم، معصوم کمه. به داست که آمدیم برهان رو بردیم روی مکلفی که لیس معصومه، چون میخواهیم حکم اکثریت قاطع و غالب را بدیم، اما ما که نگفتیم منحصره، ممکن است به خاطر جهت دیگری به امام نیاز داشته باشه، نه به خاطر خطا پذیری، نه به خاطر خطا پذیری، به جهت دیگری. حالا اون جهت دیگر چه باشه الان توضیح داده میشه. خب پاسخ، وجه نیاز به امام منحصر در لطف بودن امامت برای انجام واجبات و ترک محرمات نیست، تا محضوری که گفته شد لازم آید، بلکه امامت فوائد دیگری مانند تعلیم معالم دین و احکام شریعت یک، و پیروی از امام در مکارم اخلاق و سیر و سلوک معنوی دو دارد. بنابراین نظریه لطف در باب امامت مستلزم عقیده برخلاف اجماع نخواهد بود. یعنی حضرت زهرا هم میشه مأمون، حضرت امام حسن هم میشود باز مأمون، نه از این حیث که ممکنه خطا بکنه و به خاطر امام امام باش لطف باشه، نه از یه حیث دیگری. میتوانیم اینه فرض بکنیم که یه معرفت هایی هست، درست خودش معصوم است و ارتباط با عالم غیب و اینا داره، قبول، اما یک سلسله معرفت هایی هست که اون معرفت ها را از طریق من به یده الامر باید بگیره به او برسه. این احتمال عقلی قضیه. آیا شیعه به چنین چیزی معتقد هست که با عقایدش بسازه؟ عقلا که میشود فرض کنم. آیا شیعه هم معتقده؟ میگیم بله. شیعه یعنی من نمی کنه. به چه دلیل من نمی کنه و معتقده؟ به دلیل این که ارشاد شیخ مفید را بخونید، ارشاد مرحوم شیخ مفید را، وقتی به هر امامی، نه فقط منحصر به ارشاد باشده، من مثال زدم یه آدرسه سرده را، وقتی که بحث امامت امام بعدی می شود، میگوید که اون علم امامت و دایع امامت را که نزد اوست رو به امام بعد از خودش سپرد. پس معلوم می شود یک سلسله اموری هست، حالا ما کم و کیفش نمی دونیم، خیلی جمله اندنا اند شیعه، که اون کسی که الان متولی امر هدایت مردم است، یک بهره معرفتی خاص او داره. به همین دلیل است که بعداً می مثلا در گوش اون نجوا میکرد، اینجوری بود، حالا اینا جزئیاتش هم توی بیان شده، ما نمیدونیم چیه، که اون اسرار را به اون منتقل میکرد، مثل جبرئیل که مثلا میومد خدمت پیامبر مطالب را از جانب خدا منتقل میکرد، مثلا اینطوری. ما نمیدونیم اینا چجوری هست، چه چیزی هست و گفته نشه، هیچ کس نمیدونه، خود امام میدانه. و باز در روایات خود ما هست، من معتقدات ماست، که امام به محض اینکه این منصب امامت بهش محول میشد، خود امام در درون خودش یک حالت خاصی احساس میکرد، یه سنگینی، یه حالت ویژه. این معلوم میشه پس یه تغییری در او وجود آمده، منافات نداره. پس اولا عقلا میشه فرض کرد، اعتقادات ما هم که این وجود داره، پس ما میتوانیم مأموم بودن و امام بودن را از این حیث تبیین بکنیم. حضرت زهرای مرضی مأموم است از این زاویه، امام مجتبی، امام حسین زاویه. این یه بیان، یه بیان علما ما بود. یه جای آدرس بدم که حالا چون همین مطلب آینده دوباره میاد، اگر مرحوم بفرمایید همینجا آدرسش رو کنار کتابتون خوبه بنویسید، به صفحه 234 رجوع شود. به که 234 من نوشتم به صفحه 234 رجوع شود. این 234 دوباره این بحث به یه بهانه آمده، اگه یه نگاه اونجا بکنیم خوبه. 234 رو لطف بفرمایید. 234 کتاب. بله، البته 233 شروع میشه اشکال، بعدم جوابش آمده. پیدا کردین کتاب را آوردین؟ 33 اشکال پنجم. عین این اشکالتون اونجا دوباره بحث ما در امام معصوم هست. الکلام الکلام. حالا جالب اینجاست که اونجا از شافی هم منبع دادیم، اینجا فقط از منقذ داده بودیم، اونجا از اشافی هم هست. این پاورقی اشافی جلد یک و از المنقذ هر دو. اشکال همین اشکال دیگه، اشکال هم نمیخوام تکرار بکنیم. ارزیابی، معصوم نبودن مکلفان یگانه ملاک نیاز به امام معصوم نیست، بلکه یکی از ملاک‌های نیاز جامعه هست. فرد معصوم از این نظر که گناهی از او سر نمی‌زند، دستورهای خداوند را به کار می‌بندد، به ما نیاز ندارد، ولی نیاز او را به امام از جنبه‌های دیگر نفی نمی‌کند. برای نمونه می‌توان فرض کرد که فرد معصوم برای دریافت پاره‌ای از معارف و احکام الهی به امام معصوم نیاز دارد و خداوند آگاهی دقیق او را فقط در آموزش از راه امام مقرر داشته است و بدیهی است که فرد معصوم از غیر معصوم معرفت نمی‌آموزد، ولی دریافت معرفت از معصوم به ویژه معصومی که در جایگاه امام قرار دارد مانعی ندارد. سید مرتضی در این باره چنین گفته است. مرحوم سید نهری عظیم، شخصیت برجسته. ما تنها به این دلیل نیاز معصوم به امام را نپذیرفتیم، به این دلیل که امام برای او نسبت به اجتناب از فعل قبیح و انجام فعل واجب لطف باشد. نه، از این جهت گفتیم فرد معصوم به امام نیاز نداره، ولی نیاز او را به امام در زمینه‌های دیگر نفی نکردیم. بر این اساس مانعی ندارد که امیر مؤمنان علیه السلام به دلیل معصوم بودن در زمان پیغمبر اکرم از نظر فعل واجبات و ترک قبایح از امامت پیامبر بی نیاز باشد، ولی از نظر معرفت و مانندان به امامت او نیاز داشته باشد. و همین گونه است امام حسن و امام حسین علیه السلام در زمان امامت امیرالمؤمنین. این اشرافی. بعد کلام مرحوم همسیران که بعد متنش دیگه آوردم چون عبارت کوتاه بوده. ان المعصوم یستغنی ان الرئیس یکون لطفا له، یعنی به لحاظ انجام واجبات و اینا، ولکن ربما یحتاج الى مقتدا یأخذ عنه معالم الشر. ملاحظه میفرمایید؟ پس این مطلبی است علمای ما اینجا جواب داد. من یک بیانی هم خودم به نظرم رسیده غیر از این فرمایشه که اوردن دیگه هر بجاش مشخص شد. یک اینم عنایت کنید بد نیست. آن این که خواهش من دقت کنید، اینه که علمای ما فرمودن زندگی فردی معصوم را لحاظ کردن، زندگی فردی را، یعنی معصوم مثل حضرت زهرا، مثل امیر المؤمنین در زمان پیامبر، یا امام حسن و حسین در زمان امیر، فردش را به لحاظ حیات فردی. ایش مستشکل گفت من نداره، اینا گفتن چرا داره، چون همین فرد از نظر معرفت‌های خاصی باید از طریق اون معصومی که امامت داره آگاه بشه، پس نیاز داره میشه معموم. من به عرضم این است که حالا منهای این علاقه بر این، از نظر حیات اجتماعی و سیاسی فرض کنیم اصلا هیچ علمی هم از اون امام قبلی نمیخواد بگیره، فرض کنیم ما با فرض این قضیه، نه در انجام احکام نه در علم به احکام، علما و عملا فرض کنیم لا حاجت له الى الامام المعصوم، اصلا دوست نیست. ولی او یک حیث اجتماعی دارد، همین فرد معصوم ها یک زندگی فردی داره، یک زندگی جمعی داره. زندگی جمعی او لاجرم نمیشود بدون امام باشه. یعنی چی؟ یعنی الان یک تصمیمی امامی که معصومی که امام هست میگیره، اون تصمیم به کل جامعه مربوط میشه، او باید چه کار بکنه؟ یجب علیه اطاعت الامام، یجب علیه. رضا حضرت صدیقی طاهره میبینید در زمان امیرالمومنین به اذن و امر او عمل میکنه دیگه. اینجا بحث علم و اینا نیستش ها، حیات اجتماعی اون به یده الامر است. تبعیت از او واجب میشه. مأمون دیگه هو الامام و هذا هو المأمون. به چه اعتبار؟ به اعتبار زندگی اجتماعی، حیات اجتماعی. یک شهروند به قول امروزی ها، تازه یک شهروند در این مجتمع زندگی میکنه. پس همچنان مسئله امام و مأمون سر جا خودشه، مأمومه. این یک مطلب بسیار اساسی است. آقا مثلا امام حسن، امام حسین سلام الله علیه مستنظر دیگه. خیلی روحیه، البته روحیه که همه ائمه انقلابی بودن، ولی خب حالا یه خصوصیات امام حسین سلام الله علیه دیگه داشت. ولی تا در زمان امام مجتبی علیه السلام بود کاملا طبق رأی او عمل می‌کرد. سر سوزنی تخطی نداشت، یعنی اون تابع بود دیگه، او امام است دیگه، از او تبعیت بکنه در همه امور. در عصر غیبت خیلی به درد می‌خوره این قاعده. این قاعده ای که حالا گفتم ها، این قاعده لا یختص بالمعصوم. عرض کنیم 3 تا 5 تا معصوم در یه زمان باشه، یکی امامه، بقیه همه باید از او اطاعت کنن. حالا خودشون هم معصومن ها، عرض کنیم هیچ مزیتی هم او بر این نداره. امام حسن است، امام حسین است، مثلا بگیم آقا الحسن و الحسین امامان قام و قعد اردم اسلام اصلا. حالا عجب امیرالمومنین نمیگیم که بگید یه برتری داره. در این حالی که هر دم برابرن، چون او فعلا امام است، این باید شفاعت کنه. این در عصر ما هم هست، در عصر ما هم هست. یعنی فقیهی که به یده الامر هست و به اصطلاح میگیم ولی فقیه هست، بر همه واجب از او اطاعت کنن، نه فقط بر مقلدین اوها یا بر غیر مجتهدین. این مطلب اصلا مطلب شوخی نیست. اگه ما بخوایم به اسلام عمل بکنیم معنیش اینه باید اطاعت بکنم. حداقلش اینه که مخالفت نباید بکنن، معارضه. مخالفت یعنی معارضه ها، اگه نظری دارن، انتقادی دارن به سبکی که بحث دیگه نیست، نه، این معارضه، حالت معارضه پیدا بکنه که جایگاه او را چکار بکنه؟ جایگاه او را تضعیف بکنه. مثلا مطلبش به جای اینکه فرض کن بنویسه بگه، با یه خبرگزاری صحبت بکنه، خبرگزاری هم پخش کنه تو دنیا، این جایز نیست، این شرعاً جایز نیست. تضعیف بشود اون کسی که به یده الامر هست، شرعاً جایز نیست. ولذا فقهایی که واقعا رعایت میکردن، اینا رعایت میکردن. مثلا نمونهش حضرت مرحوم آیت الله بلبیبانی بود، با امام اینجور بودن، واقعا خوب رفت، تا آخر خوب رفت. تقوای عجیبی این مرد داشت و اون تقواش حفظش کرد تا آخر رفت. یک مقداری یه وقت صحبتی کرد در مسجد اعظم راجع به همون بحث مرگ بر ولایت فقیه و اینا، یه سخنرانی کرد دیگه، که فرمود دیشب تا صبح خوابم نبود، ناراحت بودم که شیخ اعظم این چی میخوان بگن اینها، ولی یه فقیه که مرگ میگن منکر ولایت. خب شیخ اعظم مثلا معتقد نبود، یعنی برن مرگ به شیخ اعظم میگن. تا صبح این پیر مرد خوابم نبود، ناراحت بود، بعد سخنرانی کرد و اینا. بعد گفتن آقا مراد این نیست، این که میگن مرگ بر ضده، نمیگن بر مرگ بر منکر اجتهادی، ضده، یعنی اینایی که ضدیت میکنن، موضع میگیرن و ترنمون مراد اینا هست. خب فهمیدم خب این عیب نداره، مرگ اینا عیب نداره، اون چیزی دیگه اون نه. بعدها دیدم که یه عده‌ای هستن که دنبال سوء استفاده، یعنی ممکنه ایشون یه حرفی بزنه به عنوان نصیحت ائمه المسلمین. خب ما داریم دیگه، این باب نصیحت ائمه المسلمین، نصیحت کردن، خیرخواهی کردن، راهنمایی کردن، اصرار کردن. بعدها دیگه هر کس می اومد با ایشون صحبت کنه، مصاحبه گفت نه، اگر حرفی داشت از طریق مثلا حضرت آیت الله شافعی که اون وقت توی شجاع شورای نگهبان بودن و ارتباط داشتن و اینها، از طریق ایشون یا حتی افراد دیگری دیگه، چون با امام اینا رابطشون خیلی خوب بود، میفرستاد دیگه، یه عمومی صحبت نری تضعیف نشه. ابو زوجی با که دیگه از اون به صلاح خصوصی نبیته برای آیت الله بلپایگانه بود و خیلی با ایشون رابطه داشت مفصل دیگه، اینها میگو مثلا گاهی اتفاقا از بلپایگان کسی مثلا میاد اینجا به آقا میگه فلانجا مشکل رو نمیدونم که چیه، فلان از شکایت میکردن، فرمان دارین گیری کرده، نمیدونم فلانجا گیری کرده، میفهمدن اینا مربوط به آقای خمینی است، اینا مربوط به من نیست، صاف اینا مربوط به آقای خمینی، اینا به مربوط به ایشون میشن، مربوط به بنده نیست اینا. لازم فرمان یا استفتاءاتشون از این مجموعه المسائل سجل کتاب خیلی ارزشمند نیست، خیلی راهگشا سوالات مستعجل کردن. مثلا سوال میکنن مرافعه مصداقی است، میفهمند مرافعه مصداقی رو باید رجوع کرد به محکمه، در اون باره نظر نمیده، کلی رای میده، یعنی هیچ سوء استفاده اشون نتونستن بکنن. متاسفانه خب بعضی ها نشد اونجور. همون فی اصل نهازه هم ملاحظه میکنه دیگه، با رهبری بنده خدا این سیه مرد پاک پاکیزه انصافا وارسته یک تکت گل تلاشه بگم واقعا به این خوبی. متاسفانه بعضی ها خوبایی یه جوری برخورد میکنن که تضعیف میکنن، بعدا اسمش رو میذارن آزادی بیان، هم نمیدونم حالا نصیحت ائمه المسلمین، حالا راه داره همش داره. این اصلا یک بحث بسیار مهم نیست، این در اصل عصمت اختصاص نداره، زمان ما هم همینطوره. حالا دیگه اینم نکته بود برها شخشقتان برمی شود که حالا برای ما بودیم علی فلان گزینه علی دیگه اینم باز دوباره می شود، یعنی لطف هست، یعنی مصلحت المسلمین هست، مصلحت الاجتماع هست، چون لطف برای سلام مصلحت دیگه، مصلحت العباده، مصلحت مکلفین اقتضا میکند که تبعیت بکنه از چی؟ از من به یده الامر می شود لطف، می شود مصداق لطف. پس این هم یه وجه دیگری شد غیر از اون وجه علمی که عرض کرد. خب اون حاکم شرعن در غیر امور مثلا حکومتی، حاکم شرعی که میگوین یعنی در حد مثلا بعضی مسائل خاص، والا در مسائل عمومی دیگه اون که به یده الامر رأیش نافذ هست، به یده الامر رأیش نافذه. بله همین مبنای منونه درست میشه، همه جا همینطور. اگه معارضه ای بشه، لذا مثلا خدا رحمت کنم محمد تبریزی رؤیت هلال من چون خوب بایشون ارتباط بودم حکم نمی کرد، نهایتا میگفتن مثلا برای آقا ثابت شده آقا حکم نکرده، حکم مال رهبره، او حکم کرد حکم نمی کرد، فقط میگفتن بله برای ایشون ثابت شده مثل یه آدمی یه نفر. خب اگر حالا کسی اعتقاد داشته باشه که برای مرجع که الکی ثابت نمیشه، خب به اینو عمل میکنه، چون مفرض شد که رؤیت هلال شد اول یا آخر ماه، خب باید درکی رو عمل کرد دیگه. اما حکم بکند که مقلدین هستی برایشون واجب باشه به حکمش عمل بکنم، نه حکم نمی کردم. بله اینطوری بود، الان هم هستن اونان علما اکثرا رعایت میکنن اینها را. گاهی متاسفانه بعضی از این کچکوله های سیاسی میرن و بعضی افراد متاسفانه یه چیز میکنن، شیطنت میکنن و بندگان خدا سادن گاهی یه چیزی میگن یا اینا سوء استفاده میکنن. به وقتا اینجور میشه آقا خود اون بندگان خدا مبرا هستن، افراد دیگری که شیادن خیلی شیطنت میکنن، میرن دنبالش پیدا کنن تبلیغات را بندازن تضعیف بکنن. من یادم از زمانهای قبل از انقلاب اصلا این رؤیت هلال حالا بحث شد، اصلا بحثی نداشت که میگفتن آقا برا فلان مرجع ثابت شده، مقلدینش افتار میکردن، برا فلان نشده اونم افتار نمیکردن، اصلا کسی بحث نمیکرد که آقا چجور میشه. خب میگفتن خب میشه دیگه، برای اینکه ثابت شده یکی چی؟ اصلا خدا شاهد اصلا که عادی بود. حالا چون مسئله معارضه با مسئله سیاسی شده، آه خدا نکنه یه وقت یه جور اختلاف بشه رهبری نجود نشه، شروع میکنن دیگه هی تبلیغ میکنن، هی تلفن میکنن، اسمس میفرستن فلان که مردم را ذهن را. این مسئله سیاسی شده، مسئله سیاسی یعنی شیطنت آمیز ها، نه سیاسته. خوب خب میرسیم به اشوار خدمت شما که اینم بس حل شد، این بعد نمیتونه خود فیار داشت کنه. بله میدونم، یعنی خودتون هم تون بنویسی. بله بسیار چشم، بفرمین کجا باید بنویسیم؟ صفحه 88 یعنی قبل از اشکال 11 هم توانمون رو یه جایی بنویسیم، از یه علامتی یک جایی بگذارید و اینا یاد داشت بکنم. وجه دیگری که میتوان در این باره گفت این است، وجه دیگری که میتوان در این باره گفت این است که معصوم حتی اگر از نظر زندگی فردی به امام معصوم نیازی نداشته باشد، اما از نظر زندگی اجتماعی نسبت او با امام با دیگر افراد جامعه یکسان است، زیرا حکم عقل و شرع اطاعت از امام معصوم در امور رهبری و اجتماعی بر همگان واجب است. بنابراین فرد مکلف معصوم از این جهت مأموم خواهد بود. بله این هم بیانی است که راحت تر هم هست گفتنش، یعنی حالا اون مطلب برای بعضی شاید ثقیل باشه که آج تو میشه این معصوم از چیزایی را نمیدونه، گرچه گفتم درسته اعتقاد ما هم هست، ولی این راحت تره بیانش. تمام بیرسیم به آخرین اشکال که یه اشکال آمول بلواییه، که این هر جا شیعه بحث امامت را مطرح میکنه این اشکال رو معمولا به رخش میکشن. این چی هست؟ آخرین تیریست که در ترکش آلون دیگه در بحث امامت دارن معمولا این پرتاب میکنن، از غیبت است، از عصر غیبت است و لطف بودن امام در عصر غیبت. حالا ببینیم اشکال چیست؟ اشکال یازدهم، امامیه به غیبت امام اعتقاد دارد و وجه غیبت را این میداند که مکلفان به وظایف خود نسبت به امام که اطاعت از او و یاری دادن او اوست عمل نکردند. این در نظر ما را میگه که غیبت را ما میگیم جایزه که امام غایب باشه. وجهش چیه؟ که مکلفان او را یاری نکردند، حتی تصمیم گرفتن که او را بکشن، پس غایب، بلکه در صدد قتل وی برآمد. از طرفی لطف بودن امام مشروط به این است که امام در میان مردم حضور داشته باشد. امام که میخواد لطف باشه، یا قرب الطاعه یا بعد المعصیه، باید حضور داشته باشه و دسترسی به او امکان پذیر باشه. بنابراین در عصر غیبت لطف بودن امام در حق مکلفان تحقق نخواهد پذیرفت. از عصر غیبت امام برای مردم لطف نیست، چون لطف بودن قائم به اینه که حضور در بین مردم داشته باشه. درست است که سبب انتفاع لطف امامت در فرض مزبور اسیان مکلفان است. کسی برنگرده بگه آه تقصیر خدا چیه؟ خوب تقصیر امام چیه؟ مردم مسئولن، مکلفان مقصرن. میگه درست، ولی خداوند میداند که آنان اسیان خواهند ورزید. این داره دیگه که اینا اطاعت نخواهند کرد، پس این امامت لطف نخواهد شد، پس دیگه اون وقت نسب امام و خلق امام و اینا دیگه بر خدا واجب نخواهد بود، اون که شما میگید. بله، در نتیجه ثمره لطف بر وجود امام متعجب نخواهد شد. هرگاه چنین باشد، انجام دادن لطف بر خداوند واجب نیست. بنابراین اعتقاد به غیبت امام با لطف بودن امام امامت سازگاری ندارد، یعنی لازمش این است که ایجاد امام از طرف خداوند واجب نباشد. ایجادش که امام باشه میشه همه حرف اهل سنت، اصلا امام فعلا نیست، بعدا موجود میشه. شما میگید نه الان هستش منتها غایبه، و این برخلاف اعتقاد امامیه در مورد وجوب امام در هر زمان است. خب این اشکالیست که اصلا خیلی میگن در بحث امامت شیعه، مسئله غیبت را به رخ میکشند و مطرح میکنند. حالا ببینیم پاسخ چیست. پاسخ این اشکال را یکی از اولش دیگه نخوانیم که از معروفترین شبهاتی هست و اینا را اینا امیدیست که من خدمتون اشاره کردم. حالا ما نکاتی را یادآور میشویم. یک، در پاسخ چنین نیست که وجود امام هرچند که غایب باشد به هیچ وجه در حق مکلفان لطف نباشد. این پاسخ اول. مستشکل گفت چی؟ گفت لطف امامت دائر مدار حضوره. ما میگیم نخیر، دائر مدار حضور نیست. بله، اون مرتبه کاملش آری، اما اینکه فی الجمله لطفیت داشته باشد در غیبت هم میشه. چطوری؟ زیرا امام اگر چه غایب است، ولی از گفتار و رفتار مردم آگاه است. چون عقیده ما را داره نقد میکنه دیگه، ما اعتقادمون اینه، ما امامی را که غایب میدونیم با این خصوصیات غایب میدونیم، و اصولا غیبت او به این صورت نیست که در نقطه ای دور از مردم زندگی میکند، رفته یه جایی اصلا برای خودش کاری به کار اصل مردم نداره، چنین چیزی ما معتقد نیستیم، و از مردم به کلی بیخبر است. چنین اعتقادی میتواند، حالا چنین اعتقادی کنم اعتقاد این که از ما آگاه هست، اطلاع از ما داره، میبینه و از اوضاع احوال ما، چنین اعتقادی میتواند نقش معصیت در گرایش انسان ها به سوی فضیلت و معنویت دوری از تباهی و معصیت داشته باشد. میگه خب حالا من او را نمیبینم، او که داره من رو میبینه، پرونده ی اعمال برم که خدمتش میبرن، بررسی میکنه، دلش میگیره، ناراحت میشه، اگه من کارهای خوب بکنم خوشحال میشه، برام دعا میکنه، اگر کارهای بد بکنم از من ناراحت میشه، رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست. خب این رو معتقده دیگه، خب سعی میکنه که رضایت ولی خدا را جلب بکنه. مقرضه غیر از این که نیست که، علت تمام مکه نیست، همینه که انگیزه ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکنه، این نقش رو داره. پس وجود او به خودی خود لطف در حق مکلفان است، هرچند تصرف او در امور دینی و سیاسی در فرض حضور لطف دیگری است، درجه دیگری از لطف شدت پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه. محروم شدن از این لطف، این دومیه، ناشی از سوء رفتار مردم است و به امام یا خداوند متعال باز نمیگردد. اینجا اون فرمایش خواجه است دیگه، خدا رحمت کند، این یادگاری ازشون مونده. این عبارت خیلی مشهوری است. من اهل منبرم دیگه، اونقدر مشهوره که اهل منبرم معمولا میگن دیگه، این به کلاس درس مؤسسه اختصاص پیدا نداره، اختصاص نداره. میگن بله، خواجه نصیر گفته از وجود او لطفون و تصرف او لطفون آخر و عدم او مننا. اهل منبرم دیده ایدن میگن دیگه، این خیلی معروف شده جمله علمی در السنه اهل منبر و نهان هست. خواجه فرمود وجودش لطف، تصرفش لطف دیگر و عدمه. یعنی چی آیه ابراهیم عدمه؟ درست دیگه، زمین رو بالاخره با مذکر مؤنثش برگردن. به کجا برمیگردن؟ و عدمه آفرین، به اون وجود برنگردنید، چون به شکل وقت خلاف عقیده ما میشه که عدمه، یعنی عدم وجودش، وجود داره. پس وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدم هذا لطف آخر، این عدم تصرف نمنا. اینا حتما یادتون باشه، موقع اشتباه معنا نکنید بگید عدم او یعنی نبود امام. نه، امام که هست، تصرف آخر که لطف است با مراده. بله، یک سبقه لسان و ذهنی برای ابراهیمی شد، ایشون همون به وجود برگرد. حواستون باشه. این جواب اول. چطور؟ کشف المراد مبحث امامت یه تجرید مستقلن که نیست، تجرید با کشف المراد دیگه، کشف المراد فی شرح تجرید و اعتقاد دیگه، یه معمولا تجرید متن است و کشف المراد شرح هست دیگه. این یک پاسخ. دو، این هم دقت کنید، باز زیباست. الحمدلله، خدا را شکر به ما چنین مذهبی داده که محکم میتونیم ازش دفاع بکنیم. شکر خدا کنید، مذهبی است عقلانی وحیانی، مذهب شیعه هیچ جا کم نداره به لحاظ استدلال. حالا شما میگید آقا نداره، چرا قبول نمیکنم؟ خب قبول نمیکنم، خدا را قبول نکردم، ولی محکمه. یعنی آدم دلهوره نداره که الان آقا فلانجا میخوان درباره شیعه بحث کنن، نه با حاضری، ما حاضریم، پاسخ میدیم به اشکالات شما، مشکل نداریم. من تا مبانی را دقت کنه کسی علیه شروع کلو نکنه از جورنالیستی داد و غال و فری علکی، نه حسابی آرام آرام صحبت کنه، ما صحبت نکنه ببینیم چی میشه. باز یه کلمه اگه بگم آقای احمدی میگه آقا شما هی تبلیغات ریاست جمهور نمی کنید. دیشب یه مصاحبه گوش کردم، خدا شاهده چقدر خوشحال شدم. این خبرنگاره ای بی سی بود، چه بود؟ ای بی سی، ای بی سی، مثل یک گنجشکی در آمده ها، خدا شاهده موندن تو همینطور به حیرت نگاه میکنه، ببینید یه چیزی میتونه بگه، میگه دوباره رئیس جمهور توپو میده تو زمین خود. اینم از هوشیاری‌های رئیس جمهور عجیب، اصلا سبک ایشونه. هر چی کسی میگه، میگه خب حالا شما چی میگی؟ حالا اگه شما باشه اینجوری چه باشه میگه؟ یعنی برمیگردن از سوال طرف مقابل برمیگردن. واقعا آدم خوشحال میشه دیگه. چنان محکوم کردیم بنده خدا رو که همجور مونده بود. گفت به خبرنگارهای ما آقای اوباما اجازه میده اینجوری بیان باهات مصاحبه کنن؟ میگه آخرام منم چیه این زنه که دستگیر کردن راجع جاسوس؟ گفت حالا من برم اینا چیز کنم، برم با این ملاقات کنم، شما توضیح بگو. نه، من توضیح نمیدم، بگم دستگاه قضایی من مستقله، اونا هم خلاف عدالت رفتار نمیکنن، شما برو تماس بگیر دادستانی، اگر شرایطش باشه بهتون اجازه خواهند داد. اون وقت گفت حالا خبرنگارهای ما را شما چند میلیون؟ چقدر خیلی هم جالب آمارا دقیق داره. گفت چند میلیون زندانی، یعنی میخواد بگه یعنی اینقدر زندانی؟ گفت شما اجازه دارن برن؟ گفت گاهی. گفت خب گاهی اینجا هم گاهی هست. حالا خبرنگارهای ما حق دارن با رئیس جمهور شما؟ گفت کجا اصلا نمیذارن از چند قدمی برن دستر. شما آمده اینجا تو کاخ ریاست، این چیز مقر ریاست جمهوری دیگه، دستر توش صحبت میکنه با من؟ گیر جریانی، اینا لطف الهی ها. این منطق وقتی قوی باشه آمریکا در مقابل میمانه. حالا نگی که من دارم تبلیغات رئیس جمهور میکنم، قصد غلط این چیزا ندارم، برم آقای ابراهیمی. بله، نه ما که نمیگیم باشه برای این که این یکی از آثارشه. سخن در این نیست که امام را خدا ایجاد فرموده فقط برای این خصوصیت که شما بگید آه این که خب به ائمه دیگر هم حاصل میشه. ما میگیم این خاصیت را داره. حالا الان این بیان بعدی را که میگیم ببینید، این بیان دقیق‌تریه. این یه بیان لطف در باب امامت در حقیقت از سه لطف تشکیل می شود. تحلیلش بکنیم، سه تا لطفه. یک، لطفی که فعل خداوند است و آن عبارت است از آفریدن امام و اعطای منصب امامت به او به فعل خدا. یک، خدا امام را بیافریند، امامت را هم به او اعطا بکند. این فعل الله هست دیگه. دو، لطفی که فعل امام است به امام باید انجام بده و آن عبارت است از این که امام منصب امامت را پذیرا شود و برای تحقق بشتنبان آمادگی داشته باشد، نکول نکنه، ابا نکنه، بگه بله، این مال امام میشه. سه، لطفی که فعل مکلفان است، بقیه، یعنی آنان امامت امام را بپذیرن و از او اطاعت کنن، او را یاری کنن، این هم فعل مکلفان. پس خدا یه فعل داره، خود امام هم یک فعل داره، مکلفان هم یک فعل داره. خب حالا اقسام یاد شده بر هم ترتب دارن. یعنی چی؟ یعنی تا لطف نخست تحقق نیابد، نوبت به لطف دوم نمیرسد دیگه. وقتی میتونیم بگوییم یجب علل امام قبول الامامه، که وجود داشته باشه، که امامت را خدا به او اعطا کرده باشه، پس اول باید فعل خدا محقق بشه، ایجادش بکنه، امامت را به او اعطا بکنه، تا نوبت به اون تکلیف بعدی برسه، به امام گفته بشه باید یجب علیک قبول این امامت این منصب، درست؟ و تا لطف دوم تحقق نیابد، که امامم قبول نکنه و آماده نشه، نوبت به سومی نمیرسه. به مکلفان میخوان بگن آقا شما اطاعت کنید، از کی اطاعت کنید؟ امامی که نیست یا هست زیر بار امامت نمیره، پس هم باید باشه، هم باید او در بار سر امامت اعلان آمادگی بکنه. وقت به مردم میگن آقا از این امام شما اطاعت بکنید. بر این اساس از آنجا که لطف سوم که فعل مکلفانه است، آنچه به خدا مربوط می شود این است که اطاعت از امام و یاری دادن او را بر آنان واجب کند. خداوند در این باره چکار باید بکنه؟ به مکلفان بفرماید، حکم کند که بر شما واجب است از امام اطاعت کنید و او را یاری کنید. خدا این کار کرده دیگه، واجب کرده. و چون فعل لطف بر خداوند واجب است، پس واجب کردن اطاعت از امام و یاری دادن او مقتضای لطف خدا و واجب است. پس یجب علی الله که به مردم تکلیف کند که اطیعوا قل الامر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و قل الامر. پس این یجب علی الله مقتضای فعل خدا که واجب کند بر مردم که امام ازش اطاعت بکنند. و اگر امام نباشه چی؟ همیشه. پس وجوده لطف است، یعنی موضوع این لطف بعدیه. تا امام وجود نداشته باشد نه این فعل خدا محقق میشه. فعل خدا چی آیه اسفری؟ نه با آفرین اطیع اول الامر، نه فعل مردم محقق میشه که وجوب اطاعت باشه. هر دو دائر مدار وجود ال امامه، پس باید این امامه وجود داشته باشه. این حرف فرمودین. پس واجب کردن اطاعت از امام و یاد دادن اون مختزای لطف خداوند واجب است. از طرف این تکلیف کردن بدون اینکه امام را بیافریند و منصب امامت را به او بدهد، تکلیف مالایطاق است و این نوع تکلیف کردن بر خدا محال است. بنابراین فرض نیافریدن امام، اونا میگن امام وجود نداره، خلاف موازین عدل و حکمت الهی است، که در واقع اینجا وجود امام واجبه به خاطر این لطف، لطفی که فعل خداست که واجب کنه و لطفی که فعل الله است که اطاعت کنه. این مقدمه میشه. البته مثال بزنم براتون، مثالی بزنم که روشن بشه. تکالیف شرعیه لطف است. خدا تکلیف میکنه مردم را دیگه، تکالیف لطفه، مصداق لطفه، درسته؟ نبوت چه کار است؟ نبوت برای بیان اون تکالیفه، میگیم نبوت هم لطفه. این مثل همون جاستا. اگر میگیم نبوت لطفه است، چون میخواهد احکام شریعت را که لطفه است به مردم برساند، اینجا هم میگوییم وجود امام لطف است. تا چه بشه؟ تا موضوع دو تا لطف محقق بشود. یکی اونی که فعل خداست که واجب کند علل عباد اطاعت از امام را، یکی هم اونی که فعل مکلفین است که از اونا بر اونا واجب بشه اطاعت بکنن. پس این دو تا لطفه که ایجاب اطاعت از امام هست، واجب کردن و اطاعت کردن متوقف بر این است که وجود داشته باشه، میشه وجود او لطفا، منتها این لطف بودنش به این اعتبار ها مثل نبوت. نه نه، وجود آقا عزیزم اطاعت، مردم تکلیف الان مردم آماده بشن حضور پیدا میکنن، ولی واجب کنن خدا واجب میکنه، همیشه این تکلیف بر مردم هست، باید اطاعت کنن، اطاعت کردن حاضر میشه. نه نه گفتم شما اطاعت کنید تا حاضر شود، نه نه اعلان کنن دیگه، دست از مخالفت بردارن، اعلان کنن آماده بشه خود دنیا حضور پیدا میکنه. مثلا یک فردی فرض کنید که نمیاد، امیرالمومنین مگه نبود؟ مگه نبود؟ ها؟ اما فرمود چون حضور حاضر نبود بر من واجب نبود که من فعلا قبول بکنم، حالا برام واجب شد. امام غایب هم همینطوره، برایش واجب نیست فعلا که بیاد. چه واجب میشه؟ وقتی اعلان آمادگی شد، اعلان آمادگی عمومی شد اونم میاد. چه فرق؟ ما میگیم باشه بارک الله، میگیم وجود باید داشته باشه، وجود داشته باشه، وجود غیر از حضوره، وجود دارد لذا بر مردم تکلیف میاد، اگر به تکلیف عمل کردن حضور حاصل میشه. وجود مقدمه است برای تکلیف، عمل به تکلیف مقدمه است برای حضور. این روشنه وجود امام درسته؟ ایجاب اطاعت از امام، سه وجوب ایجاب اطاعت از امام بر خداوند، وجوب اطاعت از امام بر مردم، سه تاش دیگه. این مترتب است بر این، اینم مترتب است بر این. این لطف که واجب علی الله هست خدا باید واجب کنه بر مردم، بر چه کسی؟ بر معدوم نمیشه، بر وجود امام. حالا وجود امام، امام ممکن است حاضر باشه، ممکن است غایب باشه، این فرقی نمیکنه، چون غیبت ناشی از عدم اطاعت است، از حضور شرط دارد، حضور شرط حضور اطاعت کامل از امام است. خب بس بر مردم واجب اطاعت کنن، مگه نمیتونن اطاعت کنن؟ وجود داره دیگه، اگه نواجه نمیتونن اطاعت کنن. پس بنابراین وجود امام میشه لطف برای اینکه خدا اطاعتش رو بر مردم واجب کنه، بعد بر مردم هم واجب باشه که از او اطاعت کنن. اگر این اطاعت حاصل شد، حصول این امر، حصول این مطلب چی میشه؟ حضور حاصل میشه. پس وجود یک مرحله است، حضور یک مرحله، حضور منوط به اینه و این منوط به وجوده. یا که چقدر قشنگ میشه، این منوط هست به وجود، حضور منوط هست به این، دو توقعی شه بر نفس هم نیست، شما حیثیت فرق میکنه. اگر بخواد این محقق بشود باید وجود داشته باشه، اگر بخواد حضور امام محقق بشه این باید وجود داشته باشه. تحقق این شرط حضوره، تحقق این شرط این وجوب اطاعته. خیلی بیان زیبایی میشه. آخه در همین زمان این لطف امامت همیشه در هر لحظه ایست، نمیشه که یک زمانی را ما فرض کنیم که این لطف برداشته بشه، که این علت دوام مقتضای حکمت خداست، همون لحظه مکلفین که هستن، که حکمت خدا هم که همون لحظه ایجاب میکنه، که دو تا گزینه میشود، وجود ایجادش نکند تا فعلا تکلیفی هم بر مردم نکنه، فعلا این حکمت را بذاره متوقف باشه که آب نمد، یا نه ایجادش بکند تا این حکمت از همین حالا به فعلیت بدهد. خب این که گزینه احسن دیگه، گزینه احسن این است که این حکمت الهی هیچ وقت زمین نماند، یعنی دائما خدا ایجاب بکنه. چه میتونه ایجاب بکنه؟ وقتی که وجود داشته باشه. اون که میفرمایید توقفه، توقف در حکمته، یعنی فعلا حکمت اله متوقف شود تا وقتی که وجود پیدا کرد. چه منعی از وجودش هست که حکمت متوقف بشه؟ این نقص برمیگرده به صفت الهی، یعنی این فرض درستی نیست. خب شهید شدن دیگه اونا، اونا رضا غیبت نکردن، غایب نشدن، شهید هم شدن، پروژه هم ناتمام بود. یکی هست که این بنا شده است که این طرح را کاملا در جهان محقق کنه و او مکلف به تقیه هم نیست، مکلف به بالاخره سیف هست، او یا باید غایب باشه یا حاضر، و اگر حاضر باشه بیعت هیچ تاقی بر عهده او نخواهد بود، علی تقیه نیست، و اهداف را هم باید نه فقط در مدینه و ایران و قم و تهران و جای دیگه، کل جهان. خب این بدون این نمیشه، این ویژگی آن حضرته. این چون ویژگی داره حکم مختص داره. نه ترس که یعنی بترسه که، نه اینکه از شهادت میترسه، از اینکه باید زمینه حکومت جهانی فراهم شود. نه اینکه اون میترسه از اینکه شهیدش بکنن، شهادت که فضل است برای اولیای الهی. نه خیر، اون مسئولیت بدون این محقق نمیشه. در تکلیف کدام؟ به اختیارشون اعلان آمادگی میکنن، اعلان آمادگی. امام هم میاد احکام را اجرا میکنه. یه عده اون وقت زنمه و فسقه و اینا هم که باشن دیگه خود به خود یا باید تمکین کنن یا از بین برن. چه جبری بوده؟ جبری نداریم دیگه. اصلا جبر تکلیفی یعنی چه؟ جبر تکلیفی یعنی واجب دیگه. جبر تکلیفی اصطلاح جدید اصلا. نه، طاعت منوط به وجوده. از امامی که موجود است باشه هر چون. نه یعنی کاملا الان اون شرایط فراهم است امام نمیاد. یعنی نه شرایط فراهم نیست دیگه. ما هم که علم نداریم که این فراهم هستش که. یا آقای احمدی نژاد تحمل نمیتونن بکنن، قهر میکنن میرن. توی این ژنو. یادشون نمیان یه دیم قهر میکنن میرن. حالا توی امامزادهام تو تحمل میکنن. اصلا بوش و اینا مدعیان که ما خودمون همونیم. مستندرید دیگه اینا خبیث‌ها بر اساس اخبار آخرالزمان کلی فیلم درست کردن. اینا به عنوان اینکه ما اصلا همون هستیم. ولی مدعی این قضایی هستن. کجا میرن تسلیم بشن؟ مردم خودش عوام که ملاحظه میکنه هم جنس بازی را به عنوان یک اصل فیلم میزنه. حالا با این مردم کجا میجرن مثلا چیزی که این وضعیت اونجور میذارن که ما بگیم بله شرایط اگر فراهم باشه اونجور باشه قطعا امام ظهور میکنه. خب از میشود که دیگه این بقیهش را از اون وقت خیلی گذشت. اون سوم را دیگه خودتون ملاحظه کنید که اتمام حجت بالاخره باعث بشه، اونم ملاحظه کنید. البته انشاءالله یه فرصتیش دست داد من 10-11 تا فایده برای وجود امام غائب سلام الله علیه دارم که تنظیم کردم. یه وقتی انشاءالله میدم محضرتون، دعا کنید موفق بشم کاملش بنویسم. اون 7-10 تا فایده هست، یه چیزای جالبیست انشاءالله. سلام الله علیه محمد و آله.